أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فور و تراخی خیار قرن چند مطلب بود که بعضی از اونها ارائه شد، بقیه مونده است. اجمال اون چی که ارائه شد این بود که اولا صورت مسئله به خوبی با تحریر بشود که بین فور و تراخی با موسع و موسع مزیر چه فرق است. و روشن شد که فرقشون چیست. دو قول در مسئله بود که یکی اینکه خیار قبل فوری است و اگر مقبول فوراً خیار اعمال نکند این حق خود را، خیار ساقط می شود. قول دوم این بود که خیار قبل به تراخی است که اگر فوراً اعمال نکند باز فرصت هست تا اون مقداری که بنای عقلا و عرف مساعدت میکنه. این دو قول. دلیل کل واحد از این دو قول را هم ارائه کردن. مهمترین دلیل قائلین به فوریت این بود که ما باید به قدر متیقن اکتفا میکنیم. مرجع اولی در این گونه از امور اصالت اللزوم است که از ادله لزوم به وفاء به عقد برمی آید به مقدار متیقن که فور است از این عموم خارج می شویم. در غیر مقدار متیقن به اصالت اللزوم مراجعه می کنیم. پس خیار قبل علی الفور است اقتصارا علی المتیقن. اونها که قائلن به اینکه خیار قبل علی التراخی است میگویند زمان اول متیقن است، زمان دوم مشکوک، ما این خیار را استصحاب میکنیم. برای استصحاب حق خیار ما فتوا به تراخی میدیم. مرحوم علامه در متن قواعد فقط فرمود خیار تأخیر. خیار قبل علی الفور است علی رأیین. این رأی را محقق ثانی اولا دانست به نحو اولویت تعیینی نه اولویت تفصیلی و دلیلش هم عموم زمانی بود که تابع عموم افرادی است. اساره فرمایش محقق ثانی این بود که از اوفو بالعقود و مانند اون که ادله لزوم وفاء به عقد یک اصل استنباط می شود و یک تابع. اون اصلی که استنباط می شود عموم افرادی است. اون مطلبی، اون عمومی که به تبع استفاده می شود عموم ازمانی است. معنای اوفو بالعقود این است که به کل عقدن وفا کنید، یعنی هر کسی به عقد خودش وفادار باشد. این یک. وقتی هر عقدی مشمول عموم اوفو بالعقود شد، اصلاح عموم ازمانی اون عقد هم به تبع این عموم استفاده می شود. یعنی نه تنها هر کسی باید به عقد خود وفا کند، هر کسی ملزم است عقد خود را در تمام زمان مستمرن وفا کند، امروز و فردا و پس فردا الی ما لا حد له. پس عموم زمانی تابع عموم افرادی است و چون عموم زمانی تابع عموم افرادی است، شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. ما باید به اصالت اللزوم که همین عموم است مراجعه بکنیم و جا برای استصحاب نیست، زیرا استصحاب اصل است و اصالت العموم اصل لفظی و اماره است و اماره مقدمه بر اصله. این حرف را برخی ها نقد کردن. حالا اون ناقد کیست؟ در این تعلیقات مکاسب به جواهر اسناد داده شد، ولی در جواهری همچه مطلبی نیست. مرحوم شیخ می فرماید به این که حرف محقق ثانی را بعضی ها نقد کردن و این نقد وارد نیست. در تعلیقه مکاسب آمده است که ناقد و دافع صاحب جواهر است در جلد 23 صفحه 44، در حالی که در جلد 23 صفحه 44 همچه مطلبی نیست. خب اجمالا اونا که قائل به فورن میگن باید به قدر متیقن اقتصار کرد، اونا که قائل به تراخیان میگن ما استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ بعد از ارائه همه این وجوه فرمود یمتل خدشه فی جمیع الوجوه، در همه این حرف ها نقد است. ما یه عموم زمانی داریم، یه عموم افرادی، یه استصحاب. ببینیم یا جاشون کجاست. بفرماد بین که اونهایی که گفتن ما باید بر قدر متیقن اقتصار بکنیم، اینا باید راه استصحاب را کاملا ببندن. به چه دلیل شما استصحاب جا رو نمیدونید؟ اگر استصحاب جاری باشد که جای اقتصار و قدر متیقن نیست و شما مطلبی ارائه نکردید که طبق مطلب معلوم میشه استصحاب جاری نیست. خب چرا استصحاب جاری نیست؟ ممکن است مدعا حق باشد ولی دلیل ناتمام است. فر کار کتاب اجتهادی این است که دلیل صحیح ارائه کند. ممکن است یه مبنا مطلبی فتوای مشهور بین فقها باشد، منتها در نحوه استدلال بین اینها فرق است. یکی مصیب است به دیگری مخته. چرا شما استصحاب جاری نمی کنید؟ ما باید اصل مسئله رو ریشه‌یابی بکنیم. مرحوم محقق ثانی که فرمود جا برای استصحاب نیست و خیار قبل علی الفور است، فرمود به اینکه ما دو تا عموم داریم، یه عموم افرادی داریم یه عموم ازمانی، یکی بالاصل است یکی بالتبع. از اوف بالعقود دو عموم استفاده می شود. چون از اوف بالعقود دو عموم استفاده می شود و هر کدام از اینها امار است، جا برای اصل نیست. ما با تمسک به اصالت العموم که یک اصل لفظی است شک را ترد می کنیم. وقتی شک نداشتیم جا برای استصحاب نیست. وقتی ما علم یا علمی در دست داریم نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جاییست که ما نه علم داشته باشیم نه علمی. اگر ما طمأنینه داشته باشیم ولو جزم نداریم، این طمأنینه یا حجت دیگر که از خبر واحد استفاده می شود این منزله علم است. اگر علم یا علمی در دست یک فقیه بود که جا برای استصحاب نیست، چون استصحاب در صورت شک است. محقق ثانی فرمود ما شک نداریم تا استصحاب بکنیم. چرا شک نداریم؟ برای اینکه اوفو بالعقود دو تا پیام دارد. یکی اینکه هر عقدی رو باید وفا کرد، یکی اینکه هر عقدی رو در جمیع ازمنه باید وفا کرد. این عقد به که قبلی بود وقتی در زمان اول خارج شد، در زمان دوم نمیدونیم که خارج شده است یا نه. به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم. پس ما شک نداریم این عقد واجب الوفاست در روز اول، روز دوم، روز سوم. روز اولش یقینا خارج شد، بقیه ایام داخل در تحت عموم دیگه. مرحوم شیخ فرمود به این که جا برای این استدلال نیست. چرا؟ زیرا این دوتا عموم در عرض هم نیستن و در طول هم، و این دومی از اطلاق دلیل استفاده می شود نه از عموم لفظی. گرچه فرقی نمی کند چه از اطلاق باشد و مقدمات حکمت چه از عموم دلیل لفظی، فرق نمی کند. ولی اینها در طول همه نه در عرض هم. وقتی در طول هم بودن جا برای تمسک به اصالت العموم نیست. بیان ذالک این است که اوفو بالعقود میگوید به اینکه کل عقدن عقدن یجب الوفا به. وقتی یک عقد از او خارج شد دیگه مشمول اوفو بالعقود نیست. این عقد چه دراز مدت خارج شده باشد چه کوتاه مدت فرقی نمی کند. برای اینکه اوفو بالعقود ناظر به مدت نبود. اوفو بالعقود فقط میگفت کل عقدن فردن مستقل، دیگه نمیگوید کل زمانن فردن مستقل. چون نمیگوید کل زمانن فردن مستقل، پس یک عقد چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت یک فرد است. این خیال عقد قبلی یک عقد بیش نیست. چرا؟ چون او زمان را ظرف گرفتیم، ظرف است نه قید. این معامله قبلی روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نیست، یک فرد است در سه ظرف. اگر این عقل قبلی در روز اول و روز دوم و روز سوم سه فرد بود، اگر روز اول خارج شد یک تخصیص، روز دوم خارج شد تخصیص دوم، روز سوم خارج شد تخصیص سوم، شک که در تخصیص زائد به منزله شک که در اصل تخصیص است، مرجع برای طرد چنین شکی اصالت العموم است، با بهم ترسل کنید. اما وقتی این زمان ها ظرف بود نه غیب، ظرف بود نه مفرد، عقد قبلی در روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نیست، یک فرد است در سه روز، نه سه فرد. اگر این عقد قبلی از عموم خارج شد، چه کوتاه مدت چه دراز مدت، یک تخصیص است. وقتی یک تخصیص شد، اگر متعالم استصحاب هم نمی داشتیم، جا برای اصالت العموم نبود. چرا؟ برای که این فرد از اون عموم خارج شد. خروج یک فرد از اون عموم به منزله مرگ یک فرد است، مرگ یک انسان است. اگر کسی گفت اکرم الادم به یه عالمی مرد، دیگه رأسن از تحت عموم خارج شد. اگر این فرد یعنی خیال عقد قبلی از عموم خارج شد، چه کوتاه مدت چه میان مدت چه دراز مدت، یک فرد است، تخصیص زائد نیست. اگر ما استصحاب هم نمی داشتیم، جا برای اصالت العموم نبود، بلکه از تحت خارج شد. شمای محقق ثانی که می فرمایید عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، قبل از اینکه این عموم ها را به این صورت اصل و تابع تنظیم بفرمایید، باید بفرمایید به اینکه زمان نقشش چیست؟ آیا زمان ظرف این عقد است یا قید این عقد؟ اگر ظرف این عقد بود، یک متضمن در زمان کوتاه و میان و دراز یک فرد. اگر قید این بود میشه مفرد. مثل اینکه 30 روز ماه رمضان 30 فرد از صوم است، نه یک فرد. ولی در جریان کفاره وقتی که تتابع شرط باشد، اگر کسی بنا شد که 31 روز رو اول بگیرد 29 روز متفرق، این 31 روز یک فرده. اگر بسر به همزه بود از اول شروع یک فرده، ولی در جریان صوم ماه رمضان 30 روز 30 فرده. آیا زمان مفرد است، غید است یا ظرف؟ شما این رو با ثابت بکنید. اگر در این گونه از موارد زمان ظرف بود، در هر سه حال یک فرد خارج شد، چه کوتاه مدت چه میان مدت چه دراز مدت، یک فرد است. ما شک در تخصیص زاهد نداریم. رابطه این عقد قبلی از اوفو بالعقود قطع شد. چون قطع شد، اگر متعالم استصحاب هم نمی داشتیم، جا برای اصالت العموم نبود، چون از تحدیو خارج شد. خروج یک فرد از عموم به تخصیص مثل موت اون فرده. نه، اگر شما می توانید ثابت بکردید که زمان مفرد هست، یعنی این عقد خیار قبل در روز اول یک فرده، در روز دوم فرد دوم، در روز سوم فرد سوم، اونگاه می توانید بگوید به این که روز اول قدر مستیقن است که خارج شده، روز دوم که فرد دوم است نمی دونیم خارج شده است یا نه، اقتصار بر مستیقن می کنیم، در مورد مشروب به اصالت العموم مراجعه می کنیم، به فتوا می دیم که خیار قبل علی الفور است. این رو با ثابت بکنید. و اگر نتوانستی این رو ثابت بکنید، یک فرد وقتی از عموم خارج شد، اون احوال او و ازمان او به تبع او رأساً رفت برمی‌بنده. خب پس اگر چنونچه زمان ظرف بود، جا برای رجوع در صورت شک، جا برای رجوع اصل لفظی یعنی اصالت عموم نیست. ولو ما استثاب هم نداشته باشیم. و اگرچه اون چه این زمان مفرد باشه، یعنی این عقد در زمان اول یک فرد است، در زمان دوم فرد دوم و در زمان سوم فرد سوم، ما اینجا جا برای استصحاب نیست به هیچ وجه. ولو عموم هم یه مشکلی پیدا کند، ما دسترسی به اون نداشته باشیم و نتوانیم به عموم تمسک بکنیم، جا برای استصحاب نیست. چرا؟ و اینکه قیاس است نه استصحاب. استصحاب آن است که همون موضوعی که قبلا بود و متیقن بود و حکمی داشت، با حفظ اون موضوع اگر ما شک در حکم بکنیم استصحاب بکنیم. اما اگر اون موضوع عوض شد، این سه روز سه تا فرد است، سه تا فرد یعنی سه تا موضوع. روز اول یک موضوع است و یک حکم، روز دوم یک موضوع است و یک حکم، روز سوم یک موضوع است و یک حکم. اگر اینا سه فردن، ما روز اول رو یقین داشتیم، یعنی فرد اول رو یقین داشتیم، در روز دوم شک بکنیم، یعنی در باره فرد دیگر شک بکنیم. وقت متیقن ما فردی است، مشکوک ما فرد دیگر است، حکم مشکون فرد را به این فرد بدیم، حکم متیقن را به مشکوک بدیم، میشه قیاس نه استثناء. قیاس هم همینه دیگه. قیاس اینه که حکم این الف را به با بدیم، بگیم اینا چون شبیه همن. اگر چون چه فرد فرق کرد، موضوع فرق کرد، حکم اون موضوع اولی را بخواد به موضوع دومی اسرا بدید، سرایت بدید، میشه قیاس دیگه، استثناء نیست. نه این امر عرفی است دیگر. ما باید ببینیم از دلیل چی استفاده میکنیم. ما دلیلمون یا لا ضرر هست، یا شرط ضمنی است، یا اجماع هست، یا قبل المؤمن حرامان است، قبل المسترسل حرامان است، یا تلقی رقبان. از دلیل چی داره استفاده بکنیم؟ همون شارع مقدسی که به ما اجازه استصحاب داد، با اونی که متیقنتون است هم او مشکوک باشد. قضیه متیقن و مشکوکه باید واحد باشد. اگر اتحایی در کار نباشد که میشه قیاس. فرق جوهری قیاس و استصحاب این است که در استصحاب ما حکم همون شیء رو بر اون شیء داره میدیم، ولی در قیاس حکم الف رو بخوام به با بدیم. اگر اینا دو تا فردن، حکم الف را شما به با بدیم میشه قیاس، ولی اگر یک فرد باشد حکم الف را به همون الف میدی. این مربوط به استفاده از زمان است. استفاده از زمان همین مثالایی که گفته شده. در ماه رمضان اگه کسی 30 روز روزه گرفت، 30 فرد انجام داد، 30 تکلیف انجام داد. ولی اگر در خصال کفاره که 31 روز باید متتابع باشد، اگر بسد به هم خورد، این یک فرد است، دوباره باید شروع بکند. این 31 تکلیف نیست، این یک تکلیفه. اگر یکی دو روز بسد ها به هم زد، دوباره از اول باید شروع کند. خب ما این را از دلیل استفاده کردیم دیگر، که کجا یکیست، کجا چند تا. اگر ما عموم ازمانی را از دلیل استفاده بکنیم، به طوری که زمان سهم تعیین کننده داشته باشد، مفرد باشد، این فرد در زمان اول چیزیست، در زمان دوم مصداق دیگریست، اگر این باشد جا برای استصحاب نیست. اگر ما دستمون از عموم کوتاه باشد، عموم مشکلی هم پیدا کند، باز ما نمیتوانیم استصحاب بکنیم، برای اینکه دو تا فرده موضوع عوض شده. خب بله، حالا همونی که اون بزرگان فرمودن که در بحث دیروز گذشت، اگر منشأ خیار قبل قاعده لا ضرر باشد، این لا ضرر دو تا پیام دارد، یعنی شما ضررتون در روز اول دفع میشد و عمدن مسامحه کرد این شخص، به روز دوم انداد، خب روز دوم ضرر است برای طرف دیگر. ضرر با روز اول رفع می شود. اگر سند خیار قرن قاعده لا ضرر باشد، لا ضرر ثبوتن و سلبن پیام دارد، می گوید روز اول خیار است، روز دوم خیار نیست. اما اگر سند قاعده سند خیار غم شرط ضمنی باشد، اونم مربوط به اگر بنای اغلا این باشه هست. اما اگر نه اجماع بود یا قبل المؤمن حرام بود و امثال ذلك، ممکنه در دراز مدت هم باشد و اگر ما شک کردیم حساب بکنیم. خب پس بنابراین این راهی را که محقق ثانی طی کرده است این ناتمام است. البته فرمایش مرحوم محقق ثانی این طور هم نیست که به این سهولت بشود او را دفع شد و در پایان هم مرحوم شیخ بالاخره به بخشی از تحقیقات محقق ثانی گرایش پیدا میکند. اون بزرگوار هم نظرش این است که زمان مفرد است در این گونه از موارد و عموم ازمانی داریم، یعنی اوف بالعقود میگوید که اوف به کل عقدن 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 فی کل زمان زمان زمان. این دو پیام را خود اوفو می رساند. وقتی اوفو رسوند جا برای استصحاب نیست، برای که هر کدام فرد مستقلی هن. هر کدام چون فرد مستقلی هن. ما در فرد اول شک یقین داریم که خیار قبل هست، در فرد دوم یعنی روز بعد شک داریم، به عموم باید مراجعه کنیم. حتی اگر دست ما از عموم کوتاه باشد جا برای استصحاب نیست. من که روز دوم فرد دوم است، روز اول فرد اول است. خب این چند مطلب شد. مطلب اول این که مرحوم شیخ فرمودن به این که اینا که فتوا و فور دادن، گفتن ما بر قدر متیقن اقتصار میکنیم. این جای نقد هست که شما چرا استصحاب نمیکنید. مطلب دوم آن است که اگر کسی جلوی استصحاب را بگیرد اونطوری که محقق ثانی گرفت، میگیم اینجا جا برای عموم نیست، حتی اگر استصحاب جاری نباشد. برای اینکه این یک مطلبی از اوفو بالعقود استفاده می شود، اون عموم افرادی است. وقتی که یک فرد از این امر خارج شد، ما به اطلاق تمسک میکنیم، به مقدمات حکمت تمسک میکنیم، میگیم چون این فرد خارج شد، مشخصاتی هم برای این فرض ذکر نکردن در صدد بیان بودن، لابد جمیع احوال به جمیع از ما خارج شدن. مثال این که مرحوم شیخ میزند این است، میفرماد اگر گفتن مثلا فلون کار حرام است، مثل غیبت حرام است، گفتن فلون فعل حرام است مثل غیبت، یک قسمشو خارج کردن، گفتن مگر در حالت مشورت باشد، اگر در حال نصح مستشیر باشد، کسی با شما خواست در باره زید مشورت بکند، شما نقطه ضعف زید را میدانید و زید هم بدش میآید که شما نقطه ضعف او را در دیگران نقل کنید، اما برای مصلحت نظام، مصلحت جامعه، مصلحت حال مسلمین در حال مشورت، شما به اون مسئول میگوید که این زید این مشکل دارد، این نقص مدیریت دارد، این ضعف را دارد، گرچه او بدش میآید، گرچه اگر برای نصح مستشیر نبود این غیبت محرم بود، ولی بالاخره این فرد خارج شده است. این اختصاص به یک حال ندارد، اختصاص به یک زمان ندارد، در جمعی ازمن همینطوره. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که وقتی یک فردی از تحت یک عام خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، یه فرد است، طوری که جا برای رجوع به اون عموم نیست، ولو ما استصحاب هم نداشته باشیم. عمده اینه. اگر ما از دلیل خود اون دلیل یا دلیل خارج استفاده کردیم که این زمان فردساز است، مفرد است، زمان قید است، این متضمن در هر زمان فرد مستقل است، جا برای عموم نیست، ولو ما استصحاب هم نداشته باشیم. رو این تحلیل، حالا این دافع کیه؟ صاحب جواهر که نیست، حالا شما مراجعه فرمودید ببینید کیه. این که در بخش در تعلیقی مکاسب ارجاع داده شد که مرحوم شیخ می‌فرمود به این که اون کسی که حرف محقق ثانی را دفع کرد که عموم که اوهو بلغود اطلاق دارد نه عموم، این سخن ناسواب است و در تعلیق گفتن این در جواهر است جلد 23 صفحه 44 این درست نیست. از اینجا معلوم می شود که مرحوم شیخ مشکل اصول هم اینجا میخواد حل کند. می فهمد که اینی که در اصول بعضی ها گفتن می که گاهی استصحاب مخصص عموم است این درست نیست. این یک تحقیق اصیل دارد، یک تحقیق فرعی. تحقیق اصیل این است که عام و خاص باید در یک مساق و در یک حوزه و قلمرو باشند تا اینکه بتواند مخصص دیگری باشد. مطلق و مقید هم همینطور است، عام و خاص هم همینطور است. اما استصحاب در حوزه دلیل لفظی نیست. استصحاب اصل است، اون دلیل لفظی اماره است. با بودن اماره شک پیدا نمی شود. وقتی شک نبود جا برای استصحاب نیست. هرگز استصحاب در حوزه دلیل لفظی قرار نمی گیرد تا بتواند مخصص او باشد یا معارض او باشد یا مقید او باشد. این که برخی ها گفتن گاهی استصحاب مخصص عموم است نظیر همین عموم، این سخن ناسواب است. اون اصل رو این مطلب دوم که فرعی است، این است به اینکه اینجا تخصیص نزد. اینجا اگر ما عموم هم نداشته باشیم جا برای استصحاب، اگر استصحاب هم نداشته باشیم جا برای عموم نیست، برای اینکه یک فرد از او خارج شد بقیه زمان است، تخصیص زائد نیست که. خب تا اینجا این مطلب روشن شد که ما دلیلی بر فوریت نداریم مگر اینکه احراز بشود که زمان غیر است و این متضمن در هر زمانی فرد مستقلی است. اگر این رو احراز کردیم، شک در فرد زائد شک در تخصیص زائد است و شک در تخصیص زائد برجش اصالت العموم است که اماره است. و اگر این معنا را احراز نکردیم که این شک در زائد است، چون که احراز بکنیم که زمان ظرف محض است یا شک داشته باشیم که زمان ظرف محض است یا نه، چون فرد جدایی نیست، مرجع اصالت العموم نیست، ولو ما استصحاب نتونیم بکنیم. گاهی هم ممکن است شک در مقتضی باشد. مرحوم شیخ ایرم اشاره کردن می‌فرمان به این که اگر شک در مقتضی باشد رو مبنای مثلا که ما که نمی‌پذیریم جا بر استصحاب نیست. و اگر چون چه شک در تخصیص زائد نبود جا برای عموم نیست، برای ما استصحاب نداشته باشیم. این خطوط کلی که این مسئله اصولی است که در فقه حل شده. مرحوم شیخ هم مشکل فقه را حل کرد، هم نقدی داشت به اون سخنان بعضی از بزرگان در اصول. اما حالا در مقام ما چیه؟ در مقام ما آیا این خیار قبل که ما شک داریم علل فور و فور است یا تراخی، این حساب جاری است یا نه؟ آیا ما شک داریم در مقتضی یا شک داریم در مانع؟ اگر بازگشت این شک شک در مقتضی بود جا برای استصحاب هم نیست، باید به عدل دیگه مراجعه کنیم. فتوای مرحوم شیخ شک در مقتضی اینه که اصلا ما نمیدونیم این موضوع توان اون را دارد که این مدت باقی باشد یا نه، این توان رو ندارد. اما مثال های معروفی که زدن، اگر یه لامپی هست ما نمیدونیم این لامپ برای 6 ماه استعداد دارد که روشن باشد یا نه برای 6 ماه استعداد ندارد، ما شک کردیم. سابق مثال می‌زدند، می‌گفتند به این که این زیتی که ما در این چراغ ریختیم یا نفتی که در این چراغ ریختیم، نمی‌دونیم این نفت اینقدر هست که این چراغ تا صبح روشن باشد یا نه. این میگن شک در مقتضی. یه وقت است که نه، ما می‌دونیم این لامپ نسوز است یا می‌تونه یه سال بمونه، یا نفت اون چراغ، زیت اون چراغ پر هست و کافی است تا صبح روشن بشه، ولی نمیدونیم باد آمده، باد وزیده، این چراغ خاموش کرده یا نه. شک در رافع است، شک در مانع است، شک در دافع است و مانند آن. در این گونه از موارد میگن شک در مانع، در اون مورد اول میگن شک در مقتضی. ما در جریان خیار قبل اصلا نمیدونیم این توان بقا را دارد یا ندارد. شار مقدس که خیار جعل کرد، یا از لا ضرر که خیار استفاده شد، یا از شرط تخلف و شرط زمینی که خیار استفاده شد، یه حق استفاده شد که بقادار است لولا المانع، یا در مدت بقای او ما شک میکنیم یا بقادار نیست. اگر شک به مقتضی برگشت، جا برای استصحاب نیست. حالا که جا برای استصحاب نیست، باید به اصل دیگری که در مسئله است مراجعه کرد. اگر شک به مانع برگشت، جا برای استصحاب است، رو مبنای مرحوم شیخ. اما اگر ما در اصول پذیرفتیم که شک در هر دو حال مصحح جریان استصحاب است، چه شک در مقتضی، چه شک در مانع، کما لا یبعد، اگر این است، خب استصحاب بکنیم. بنابراین یه نزاعی است مربوط به اینکه خیار قبل چقدر توان بقا دارد. این مربوط به شک در مقتضی و شک در مانع است که مرحوم شیخ به گوشه از این فرمایششون اشاره کردن. یه وقت در اصل رجوع به استصحاب است که آیا جا برای استصحاب است یا نه. این مقدار متیقن شد که هرگز استصحاب توان تخصیص عموم را ندارد، این یک. و زمان را که شارع مقدس برابر اون برای اون متضمن لحاظ میکند، یا صرف ظرف لحاظ میکند یا قید لحاظ میکند. اگر صرف ظرف لحاظ کرد، این شی در هر سه حال، یعنی کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت، یک فرده. و اگر چنون که قید حساب کرد، در کل زمانه فرد دیگر است. ما برای مراجعه به اصالت العموم باید از اون لسان دلیل استنباط بکنیم که زمان قید است یا زمان صرف ظرف است. نمونهاش هم در فقه کم نیست. همون جریان کفاره که مثال زده شد، همونطوری که صوم ماه رمضان مثال زده شد، این است. تتمه بحث ان شاء الله برای نوبت بعد. والحمد لله.